نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
یه قصه بامزه هست تو یونان باستان. یه پسری به دنیا میاد، پدرش پادشاه سرزمینه و پیشبینی میشه که این پسر وقتی که بزرگ بشه پدرش رو خواهد کشت و با مادرش هم بستر خواهد شد. خب این پیشگویی خانواده رو به شدت میترسونه. در نتیجه این بچه رو دور میکنن، میفرستن اصلا به یک سرزمین دیگه‌ای بدون نامونشون که این هیچ وقت ندونه پدر مادرش کیه. این پسر بزرگ میشه و به شکل خیلی اتفاقی در یک جمعی این پیشگویی رو راجع به خودش میشنوه، ولی با قید این نکته که الان فکر میکنه اون پدر مادری که بزرگش کردن پدر مادر واقعیش هستن. در نتیجه به دلیل ترس از رخ دادن این پیشگویی خدایان از اون سرزمین فرار میکنه و از پدر مادرش دور میشه، پدر مادری که بزرگش کردن، که این اتفاق نیفته. تو راه با کسی برخورد میکنه، بر اثر اتفاقاتی با هم درگیر میشن و اون آدم رو میکشه. میرسه به شهری، اونجا متوجه میشه که این آدمی که کشته پادشاه اونجا بوده. در نتیجه به دلیل کشتن اون قدرت رو در دست میگیره بعد از اون و با همسر اون پادشاه ازدواج میکنه و ازش صاحب فرزند میشه. بعد مشخص میشه که پادشاهی که کشته در واقع پدرش بوده و زنی که باش ازدواج کرده و ازش صاحب بچه شده مادرشه. خب این اتفاق خیلی فاجعه است براشون. مادر که خودش رو میکشه، این آدم هم خودشو کور میکنه و ایشون کسی نیست جز ادیب شهریار معروف.
ادیب شهریار معروف. ادیب شهریار معروف. ادیب شهریار معروف.
اسم این پادکست بنفشه.
بنفشه.
باید از نباید گفت.
من درود میفرستم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکستمون و خیلی خوشحالم که با این اپیزود که احتمالاً حد زدین عنوانش چی باید باشه، قسمت، تقدیر یا سرنوشت، در خدمتتون هستیم.
درود بر شما، خوشحالم که با یه اپیزود دیگه در خدمتتون هستیم.
سلام به همگی، خوشحالم در کنار هم هستیم. امروز 20 شهریور 1404 و داریم قسمت جدید بنفش رو ضبط میکنیم.
برای این داستان خیلی جالبی که روایت کردی که خب فکر میکنم برای خیلی همون آشنا باشه، چون الان بچه هایی که تو روانشناسی یه دستی دارن عقده ادیپ رو حتما شنیدن و باهاش آشنا هستن. اونایی که حالا کمتر آشنا هستن، جالب بود داره اشاره میکنه به سرنوشت محتوم. یک مدل ایرانی هم داره که مولانا به شکل شعر در آورده. اگر که حالا من قطعا که نمیتونم ابیات رو بخونم از حفظ، ولی کلیات موضوع این هست که گویا فردی که آدم خیلی محترم و خوبی هم بوده و از مقربین درگاه بوده، توی بازار یکی از شهرهای ایران که داشته راه میرفته عزرائیل رو میبینه و عزرائیل خیلی بد بهش نگاه میکنه. این مرد پناه میبره به درگاه خداوند و از خداوند میخواد که اینو بفرستتش به یه جای خیلی خیلی دور که دست عزرائیل بهش نرسه و خودش میخواد که بره به هندوستان. بعدن که میره توی هندوستان، عزرائیل جونش رو میگیره. خدا از عزرائیل میپرسه که تو چرا این بنده منو اینقدر بد نگاه کردی تو ایران؟ چرا اینجوری ترسوندیش؟ میگه من نمیخواستم بترسونمش. تو به من گفته بودی که این باید توی هند جونش گرفته بشه و من خیلی برام عجیب بود که توی ایران داره چی کار میکنه. اینم به نوعی همون داستانی هستش که ما در ادبیات کلاسیک خودمون فراوان ازش داریم به نام داستان سرنوشت و تقدیر، که خب خیلی وقتا هم بهش اشاره میکنیم خودمون دیگه. قسمتمون این بود.
بله.
قسمتم بود
قسمت
یا قسمتم بود
فلان
نبود.
چیز بشه. بله بله. بله. که این اندیشه‌ای که پشتشه، ایده‌ای که پشتشه اینه که چیزی انقدر قدرتمند برای ما وجود داره که اون تعیین تکلیف میکنه که چه اتفاقی قرار بیفته دیگه. شما حتی قراره در هند بمیرید و حتی از این هم نمیتونید فرار بکنید و فاصله بگیرید.
دقیقاً.
بریم از ریشه ها شروع کنیم، یه ذره بیایم جلو، یه ذره قصه های اسطوره‌ای رو با هم دیگه مرور کنیم. ما در اسطوره ها مثلا از یونان باستان اگه استارت بزنیم بیایم جلو، دو تا مسیر خیلی کلی ما معمولا بچه ها داریم توی نگاه به تقدیر. یکی میگه که مسیر فردی آدم هاست، که مثلا بهش بگیم آیا مثلا رشته زندگی هر فردی، حتی این ادبیات توی ادبیات ما هم وجود داره، اینکه سرنوشت فردی آدم ها چیه، نخ سرنوشت اینا به کجا میرسه، براشون چی طراحی شده برای ادامه زندگی. و یکی یه تقدیر وسیع‌تر بزرگتری که کل جهان انگار در بر گرفته، تقدیر کیهانی که کل این مجموعه رو قراره هدایت بکنه. حالا این اسطوره ها، قبل اینکه یه چند تا مصداق کوچیک بگم، بزنین یه ذره بگم کار کرده اینها چی بوده، اصلا قرار بوده چی کار کنن. اسطوره ها اولا اساساً قصه هایی هستن برای درک زندگی، یعنی فی نفسه دارن برای این روایت میشن. بشری که دسترسی به علم و ابزار و امکاناتی نداره که جهان رو فهم بکنه، باید یه قصه و روایتی بسازه براش. پس اصلا اسطوره ها دارن در پاسخ به این سوالات ایجاد میشن. حالا در مورد بحث تقدیر و این جبری که بالا سر ماست، یا آیا ما آزاد هستیم نیستیم، یه ذره این میره تو ساختارهای سیاسی اون جوامع، هم درگیر اون ماجرا هم میشه. یعنی اصلا این ساختار سیاسی اجتماعی جوامع رو ما منفک نکنیم از این بحثی که نسبت به تقدیر وجود داره. یعنی این بحث‌های اسطوره‌ای خیلی وقتا تقویت کننده جریانات سیاسی هستن یا اجتماعی هستن که تو جوامع حتی جریان داره.
یعنی منظورت اینه که ساختار قدرتی که داره توی یک جامعه شکل میگیره، از جامعه‌های خیلی ساده تا جوامع پیچیده که میشن دیگه شهرهای ابتدایی، یه جورایی کنار هم قرار گرفتن آدما و انسجام اون جامعه بستگی به باور به یه همچین چیزی داره، درسته؟
آره. ببین، ما معمولاً قصه رو برای چی میگیم؟ ما قصه میگیم که موقعیت‌ها رو فهم کنیم. حالا این قصه ها رو یه وقتایی داریم میگیم توصیف میکنیم شرایطمونو، یه وقتایی قصه هایی گفته میشه که ما رو تحت تأثیر قرار بده. اصلا همین روایت های رسانه‌ای الان در جهان فعلی ما هم قصه هایی که گفته میشه که خیلی وقتا رو ما تأثیراتی بگذاره. مثلا شما خدای خدایان زئوس رو فرض کن تو یونان باستان، این زئوس در طول زمان تصویرش هی تغییر کرده بسته به کارکردهایی که اون جامعه لازم داشته که تو حیطه سیاسی اجتماعیش بوده، این زئوس رو اومده تغییر داده. سرنوشت و تقدیرم همین ویژگی رو داشته. یعنی پس یک، بخش تأثیرات اجتماعی سیاسیش رو ببینین، این اسطوره‌ها تولید می‌شدن، این بحث تقدیر تولید می‌شد که ازش خروجی گرفته بشه، و دو، واقعا بشر دستش بسته است در اون دوران به لحاظ عملی، و قطعا یه همچین دست بستگی تصور یه چیز بزرگی وسیع بالا دست رو داره به تو میده که آقا من هر کاری بکنم نمیتونم کاری کنم، مجبورم تحت سایه این باشم. این سایه میشه تقدیر، میشه اون جبری که بالا دست منه، چون من در مورد همه چیز در اون دوره دستم بسته است، خیلی ناتوانم.
این ابزار مشاهده و اندازه‌گیری داره و همطور که اشاره کردی نه دانشی داره در مورد نحوه کارکرد و فعل و انفعالات پیرامونی خودش.
فکر کنم برای گردانندگان یک جامعه، از یک جامعه بدوی بگیر تا یک جامعه مدرن، این انفعال ایجاد کردن در آدما به درد بخوره دیگه.
دقیقاً اون خانه سیاسی که ازش حرف میزنیم همینه، این تأثیر گذاشتن. شما وقتی به جامعتون بگید که ببین یه چیزی هست اونجا نوشته شده است، اینم هست محتومه، باید انجامش بدی، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، خب چیکار میکنی؟ داری هولش میدی تو زمین انفعال دیگه. فقط بپذیر. اندیشه هرم داری مثلا کلا.
ببخشید، یه نکته دیگه هم هستش که میتونه تثبیت کننده جایگاه اون کسی باشه که داره اون جامعه ابتدایی رو داره کنترل میکنه. یعنی قسمت این بوده، تقدیر این بوده که من باشم که این کار رو انجام میدم. چون خیلی جالبه که میدونین همتون، تو جوامع دسته‌ای که خیلی کوچک مقیاس هستن، تصمیما جمعی گرفته میشه و موقعیت اون رهبر اون دسته خیلی شله. یعنی چند تا اشتباه بکنه میندازنش کنار. ما جلوتر که تو تاریخ میایم، از حوالی مثلا 5-6 هزار سال پیش هست، دقیقا همزمان با آغاز شهرهای ابتدایی که ما میبینیم نهاد سیاست یا نهاد اداره داره خیلی جاش محکم میشه و همیشه این سوال برای اذهان کنجکاو حتی اجداد 5-6 هزار سال پیش ما وجود داشته که چرا من نباشم؟ چرا تو باید رئیس من باشی؟ و این اعتقاد به قسمت و تقدیر میتونسته خیلی قشنگ به این پاسخ بده. قسمت این بوده، تقدیر این بوده که من باشم.
بله خب، چون اون قسمت و تقدیر رو کی داره مشخص میکنه؟ منی که اون بالا نشستم دیگه. من میتونم اون قصه ای که منافع منو تعمیم میکنه رو حتما ارائه کنم دیگه، مثل هر کس دیگه که احتمالاً بر اساس منافعش داره این کارو میکنه.
دقیقاً.
حالا اگر بخوام دو سه تا مثال فقط مصداقی با مزه براتون بزنم، مثلا ما یه سه تا خواهر داریم در یونان باستان، مویرها یا مویراها، حالا با هر دو تلفظم رو میشنویمش. اینا نخ سرنوشت یا رشته سرنوشت افراد رو میبافن. و حالا جالبه بهتون بگم بچه ها، حتی خدای خدایان هم نمیتونه جلو این سرنوشت رو بگیره. هرچی این خواهر رو بافتن باید اتفاق بیفته. جلو تر که میایم جالبه بهتون بگم که حالا این تخصص شماست بیشتر، ولی تو بین النهرین میدونین چجوری این مسیر ادامه پیدا میکنه؟ تو بین النهرین متنای مکتوب داریم، ما لوحه هایی داریم که روی این مطالبی نوشته شده است و اینا دارای قدرتی هستند و دست به دست میشن و اون تقدیره انگار اینجا مکتوب شده. اصلا برای من وقتی داشتم روی این کار میکردم، نفس مکتوب بودن مسئله در بین النهرین راستش خیلی جالب شد برام.
اصلا این مکتوب بودن از ابتدایی ترین فرمش با خودش یک قداست و یک تابو رو میاره. خیلی وقتا این سوال پرسیده میشه که چرا مثلا ما تو ایران باستان خودمون کم متن مکتوب داریم؟ کم که میگم تو بازی زمانی مثلا 5-6 هزار سال پیش دیگه. تقریبا ما میدونیم آغاز نگارش هولوش 5500 سال پیش تو جنوب غرب آسیاست و نگارش هم برای این شروع نشد که خاطره بنویسن، قانون بنویسن یا اینجور چیزا رو بنویسن، برای حساب کتاب
بود. جنبه اقتصادی داشت.
دقیقاً. رسیدهای اقتصادی به هم میدادن و بعد اولین کاری که شروع کردن توی نگارش وارد کردن، نگارش این نوع اسطوره ها بود که ساختار اجتماعی رو در واقع تضمین می کرد. و ما مثلا قدیمی ترین متونمون مثل گیلگمش و اینا رو که می بینیم روایتی از همین اسطوره هاست و اون چیزی که داره نوشته میشه انقدر مهمه، انقدر جایگاه بزرگی داره
و قدرت داره، خیلی قدرت داره.
دقیقاً. و جالبه اینم بدونیم که خب اینا که می نوشتن مگه بقیه میتونستن بخونن؟ نه. 99 رو گردش 9% جامعه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، چون اساساً نیازی بهش نداشتن. اون داشته مکتوب میشده که در واقع این اسطوره بماند و حفظ بشه در طول تاریخ. کما اینکه شد، هنوزم که هنوزه من دارم گیلگمشو میرم میخونم، این برگرفته شده از اون الواحی هستش که در 4-5 هزار سال پیش نوشته شده بوده.
بعد این چیزی هم که نوشته شده بود، میگم خودش یک وزن و ارزش خاصی پیدا میکرد و در این خاندان پادشاهی دست به دست میشد، به دست قدرتمند زمانه میرسید و انگار به اون یه ایمنی و یه قدرتی میبخشید. این خودش خیلی جایگاه ویژه‌ای براش تعریف میکنه. و مثال آخری که میخوام بزنم، یه چیزی به اسم اوری داریم در آفریقا. این اوری ویژگیش نه که خیلی بامزه است بچه‌ها، اینجوری بهتون بگم، یه چیزی مثل بگیم مثلا مرکز روحی، بگیم ذهن، بگیم اندیشه. این تقدیره تو آفریقا یه چیزی در سر تعریف میشه. آره، یه جریانی که در سر انسان‌ها هست ولی یه چشم‌انداز مقدری رو داره که داره به سمت اون حرکت میکنه، ولی این دیگه مثل یونان بیرون از ظرف انسانیه نیست، تو مغز این انسان است که یه ذره شبیه به اون تعریفی که مثلا روح باورها از روح دارن میدن به ما.
شاید دلیلش این باشه که آنیمیسم در اون جوامع خیلی خیلی رایج تر هست نسبت به مثال‌های یونانی که تو زدی. میدونی مثال‌های یونانی تو همه مربوط به زمانی هستن که شهرنشینی شکل گرفته و خب نسبت به ساختار اجتماعی پیچیده تر هستن تا اون مدل‌های آفریقایی. میدونی شما دو نفر دیگه، من تازه از اتیوپی و آفریقا برگشتم و هنوز جوامعی وجود دارن که در ساده ترین شکل ممکن زندگی میکنن و هنوز این جوامع به آنیمیسم معتقدن. آنیمیسم هم یه توضیح کوتاه بدم، باور به این که همه چیز پیرامون شما روح داره. کوه روح داره، رودخونه روح داره، سنگ روح داره و شما میتونی باهاش وارد ارتباط بشی، صحبت بکنی، ازش چیزایی رو بخوای. و این که نمیان این داستان تقدیر رو به موجوداتی فراتر از خودشون و بیرونی ملحقش بکنن و بلکه دارن در میان خودشون نگاهش میکنن، شاید به نوعی ناشی از اون ساختار اجتماعی بسیار ساده ترشون در مقایسه با یونانیان باستان باشه.
سرخپوستا هم همینطوری هن دیگه.
دقیقا.
ولی انگار این قسمت به خاطر به خصوص تأثیر بابلی ها که خیلی ستاره شناس بودن، همه چیز آسمانی شد، یهو نگاه ها رفت به بالا.
و از اونم در تایید حرفت بگم فرهاد، اینم یادمون باشه که ما در جنوب غرب آسیا داریم در جایی زندگی میکنیم که جزو اولین مراکزی هستش که درش کشاورزی تولید شده. در کشاورزی
اهمیت آسمان
و بارش به شدت زیاد میشه. بله. مارسل اوت یک باستانشناس بلژیکی خیلی معروفیه، جمله خیلی جالبی میگه. میگه انسان‌ها در واپسین هزاره‌های دوران پارین سنگی، یعنی 13-14 هزار سال پیش، پس از میلیون‌ها سال که چشمشون به روی زمین بود و دنبال غذاشون روی زمین می‌گشتن، با آغاز کشاورزی ناچار شدن که سرشونو به آسمان بگیرند و براش قربانی انجام بدن و التماس بکنن برای آب و به دنبال این خدایان مسئول آب و اقلیم و چیزهای دیگر در روی آسمان بگردن.
در ادامه حرفت، برای اینکه دیگه جمع‌بندی کنم بخش خودمو، در واقع دو تا نقطه نگاه کلی پس ما داریم، یا یه چیزی بالا دست ما و بالای سر ما داره تعیین میکنه ما باید چه کنیم و ما اصلا نمیتونیم اون حیطه خارج بشیم، یا یه چیزی درون ماست که تعبیه شده که باز ما رو داره به سمت اون هدفی که باید میبره و باز ما نمیتونیم ازش تخطی کنیم. فقط دیدین دو تا جایگاه مختلف فرش تعریف کنیم. میدونم که فراتو میخوای راجع به ایران ولی اینجا حرف بزنیم.
آره، من گفتم یه مستاقم از ایران داشته باشیم توی اسطوره های خودمون و اینکه در واقع اون بزرگان جوامع چطور شر رو توجیه میکردن و اینکه منصفانه نبودن جهان رو چطور میشه توجیه کرد. ما یه اسطوره ای داریم که خیلی کهن‌تر از حتی اسطوره زرتشتیه، اونم اسطوره زوروانه. زوروان خیلی جالبه، مثل کرونوسه که پدر در واقع خدایان اولمپه، و اونجا هم کرونوس در واقع هم کرونومتر دیگه زمانه، اینجا هم زوروان خدای زمانه. و جالبه که زوروان که خدای زمانه، پدر یا مادر حالا چون جنسیت نداره، در واقع والد اهورامزدا و اهریمنه به طور توامان، و اینها دوقلوان، یعنی اهورامزدا و اهریمن دو قلوهایی هستند که از بطن زوروان به وجود میان. و زوروان میاد هزار سال نیایش میکنه. حالا ممکنه بپرسین نیایش به درگاه کی؟ به درگاه هیچکی. یه چیزی شبیه مراقبه است، مثل مدیتیشنه. هزار سال این کار رو میکنه در آرزوی داشتن فرزندی و میگه که اون فرزندی که زودتر به دنیا بیاد جهان رو به اون میسپارم. و اهریمن اینو میشنوه و زودتر به دنیا میاد. و چون زوروان سوگند خورده بوده که من به اون بچه اولی میدم، ناچار میشه جهان رو به دست اهریمن بسپاره. در واقع به این شکل میان شر جهان رو توجیه میکنن با این اسطوره، که حالا بعدش میگه 9000 سال دست اهریمن و بعد نهایتاً اهورامزدا پیروز میشه. اینجوری در واقع شما وقتی میخواید به مردم یه ایدئولوژی بدین که همه ابعاد زندگیشون رو در بر بگیره، طبیعتاً باید یه سری چیزا رو براشون توجیه کنین. چون مردم دارن میبینن که دنیا اصلاً گل و بلبل نیست. بیماری میاد، انواع بلاهای طبیعی میاد، دشمن میاد تو چند ساعت هر چی که طی ده ها سال ساختی رو خراب میکنه، زن و بچه‌ت هم میبره. خب این چه دنیاییه؟ اینجوری خدایان هم زیر سوال میرن. پس ریش سفیدای قبیله باید یه جوری سوالات بنیادی بشر رو پاسخ بدن، که یکی از مهمتریناش اینه که چرا جهان منصفانه نیست؟ پس عدالت کجاست؟ هر کدوم هم یه راه حلی واسش پیدا کردن. یه مثال میزنم دیگه، میتونین مثالهای بعدی رو خودتون پیدا بکنین. هندوها، اونا میگن چی؟ تناسخ. میگن اگه الان بدبختی، اگه الان فقیری، اگه داره بهت ظلم میشه، ناراحت نباش، داری امتیاز جمع میکنی، تو زندگی بعدیت مهاراجه میشی، کلی کیف میکنی.
ما کلا این تفکر رو داریم دیگه توی تفکرها، یعنی توی نقاط مختلفی از جهان، اینکه توده ها رو بالاخره باید جوری بهشون این امنیت و آرامش رو داد که الان که داره اینجوری واقعا بهتون فشار میاد و سختی میکشین و بی‌عدالتی محض رو تماشا میکنین، ولی چه خوب به خاطر اینکه شما دارید به به میکارید برای یه فرد دیگه. این تفکر خودش یک نوع دیکتاتوری جدیه که شاید تا الان اینجوری بهش فکر نکرده باشیم، ولی اگه یه ذره دقیق‌تر بهش نگاه کنیم پاش تو این بحث تقدیرگرایی و این جبر مطلق.
یه نکته‌ای هم من می‌خواستم اضافه کنم به بحث تناسخی که فرهاد بهش اشاره کرد. یه مصداق عینی چند سال پیش یادم میاد تیم ملی انگلستان یه مربی داشت، دقیقا اسمش یادم نیست، تری بوچر بود یا گلن هادل، یکی از این دو نفر، و ایشون کاملا معتقد بود که این بچه های معلول که وجود دارن یا کلا معلولیت ذهنی به خاطر اینه که اینها در زندگی قبلیشون آدم های بدی بودن. میخوام بهتون آن سویه باور به این نوع جبر و اقتدارگرایی تناسخو بگم که منجر به چه نوع ایدئولوژی سمی میتونه بشه. و بعد اصلا سر همین بلافاصله ظرف 24 ساعت از سرمربیگری تیم ملی انگلیس هم برکنار شد.
تناسخ کلا خیلی تو زمین قسمت و تقدیر و جبر داره بازی میکنه و خیلی اتفاقا از میل به کنترل آدم ها داره میاد. با آدم ها میگه آقا سرمایه گذاری درست کن، چون دفعه بعد ممکنه که حتی یه انیمیشنی هم سوریلند ساخته بود که یه مرتازی بود که میخواست بله. انتخاب کنه. بعد واقعا بامزه کمدی موقعیت، ولی واقعا تقریبا همین سرمایه گذاری است.
خب یکی از واژه‌هایی که توی این مبحث خیلی شنیده میشه واژه بخته. خوشبخت، بدبخت، بختیار به شکل‌های مختلف به کار می‌بریم دیگه. من بعد ندیدم که اینجا در واقع یک ریشه یابی راجع به این واژه داشته باشم که بعداً باهاش زیاد کار داریم. ریشه هندواروپاییش بگه که معنیش سهمه، قسمت، بهره، سهمی که به کسی داده میشه. معمولاً هم فاعلش همون نیروهای آسمانی و ایزدانن. تو اوستایی رفته شده بگه، اصلا نام یک ایزده دیگه، ایزد نگهبان بهره و قسمت. تو فارسی باستان همین بگه اصلا معنی خدا و سرور پیدا کرده. اکثر کتیبه‌های هخامنشی اصلا با این واژه شروع میشن، بگه وزرک اهورامزدا، یعنی خدای بزرگ است اهورامزدا. این بگ همونیه که در واقع در واژه بغداد داریم. تو غرب ایران یه لقبی داریم برای سروری و بزرگی که میگن بیک، اگه
بله.
بله شنیده باشید حتما. تو ترکی داریم بویوک که به معنی بزرگه، و جالب اینجاست در انگلیسی هم واژه بیگ به معنی بزرگ از همین خانواده است. نهایتا تو فارسی میانه شده بخته و شده بخت که به معنای نصیب و قسمت، و تو فارسی امروزی هم که معنی شانس و اقبال و سرنوشت پیدا کرده.
خیلی بامزه است. حالا الان برای من سوال اصلی که اینجا میاد وسط اینه که، یا شاید باید بیشترم از تو بپرسم به عنوان انسان شناسامت، چرا واقعا ما انقدر به این بخت یا سرنوشت و تقدیر اصلا اعتقاد داریم و این از کجا داره میاد واقعا؟
یا سوال تو تکاملیش بکنم بهار، ما همیشه تو نگاه تکاملی اینجوری میپرسیم که چی کار میکرده برای اجدادمون؟
بله بله.
که مونده. اغلب ما دنبال یه کار کردی میگردیم دیگه. حالا بعضی وقتا هنوزم اون کار داره انجام میشه، بعضی وقتا اون کار دیگه انجام نمیشه ولی مونده و ما نمیدونیم چرا مونده،
دیگه تبدیل به یه باگ شده.
دقیقا. ببین، ما اجدادمون تو محیط‌های به شدت غیر قابل پیشبینی زندگی میکردن. اجدادمون که میگم مثلا دارم صحبت 15-20 هزار سال پیش رو میکنم، گروه های کوچیک، شکارچی گردآورنده هایی که همونطور که تو در ابتدا اشاره کردی درک درستی هم از پیرامونشون نداشتن. یه عالمه اتفاقای غیرقابل پیشبینی پیرامونشون رخ میداده. مثل چی؟ مثل بیماری، مرگ ناگهانی، حیواناتی که شکارشون میکردن، سیل میومده، تغییرات اقلیمی و هر چیز دیگه. بنابراین ذهنشون که یک ذهن الگویاب بوده، میدونید دیگه، ما اینا هم ازشون به ارث بردیم. ما انسان‌ها عاشق پیدا کردن الگو هستیم. این ذهن الگویاب رو یه جوری باید اینا ارضا میکردن، یه توجیهی باید براش ارائه میکردن. اساساً یکی از فرقای اساسی که ما انسان‌ها با همه ی حیوانات دیگه داریم اینه که ما یک کنجکاوی پیوسته داریم. موجودات دیگه کنجکاو میشن روی پدیده‌ها، ولی شاید چند ثانیه و چند دقیقه فقط طول بکشه، پیشو نمیگیرن. ولی ما میتونیم برای کنجکاویامون هزاران سال ممتد کار بکنیم و از یک دانشمند به دانشمند دیگه این کنجکاویه تسری پیدا بکنه. اساساً علم همینطوری پیشرفت میکنه. پس یکی از کارهایی که انجام میداده ارضای این حس تمایل تکاملی به الگویابیه. یه اصطلاح انگلیسی هم داره، حالا منم از فرهاد دیگه یاد گرفتم اصطلاحا رو به کار میبرم. بهش میگن پترنیسیتی، یعنی این که همش دنبال الگو هستیم ما. یه مثال براتون بزنم. فکر کنین اجداد ما دارن از یک بوته‌زاری یک صدایی میشنون. خب اگر الگویاب نباشن و کنجکاو نباشن و بیخیال رد بشن، ممکنه اون شیری که اون پشت قرار گرفته بیاد بخورتشون و هرگز جنشون به ماها منتقل نشه. بنابراین این خیلی مهم بوده که بلافاصله اون صدا رو به یک سناریوی متصل بکنن که برای بقاشون بتونن ادامه حیات بدن. همینطور توی مرگ و میرها، مثلا مرگ یک کودک، شکست توی یک ازدواج، براش یک سری دلایلی وجود داشته، دلایل واقعی، ولی به راحتی میتونستن این رو گردن تقدیر یا قسمت بندازن که هضمش و قورت دادنش خیلی راحت تر بشه.
دقیقاً این چیزی که گفتی راجع به صدای خشخش علفزار، تو دنیای امروز ما به این اصطلاح میگن فالس آلارم، یعنی یه آلارمی که کاذبه. ما تو دنیای امروز اینو خیلی زیاد داریم، دزدگیری که به ماشینمون وصل میکنیم، ترجیح میدیم 4 بار اشتباه بزنه تا اینکه 1 بار دزد بیاد و نزنه. به خاطر همین در ما باقی مونده این موضوع.
چقدر بامزه بود حرفی که زدی الان حامد. داشتم فکر میکردم که همین الانم هم هنوز این الگو رو ما داریم رعایت میکنیم. یعنی تو همین بحث روابطمون، به جای اینکه کار سخت‌تر رو بکنیم خیلی وقت که بگردیم ببینیم چه دلایلی به قول تو باعث این شکسته شد یا باعث این بیماری احتمالی شد یا چه پاسخهایی هست، خیلی ساده خیلی وقتا میگیم خب قسمت بود دیگه، میدونی. شاید حتی حقم داریم. راستش رو بخوای شاید فشارهای جایی با آدم کاری میکنه که آدم بگه آقا ولم کن، نمیخوام دیگه این دلایلو حتی بدونم، بذار فکر کنم که قرار بوده این باشه، تا به این فکر کنم که شاید میشد اون آدم رو مثلا نجات داد. ولی این الان خیلی سناریوی تراژیکی بر فکر کردن.
اصلا علت، ببین الان تو خودت پاسخ خودت رو دادی بهار، علت ماندنش همینه.
دقیقاً.
خیلی از نظر روانی هضم مسئله رو برای تو ساده میکنه، چون یک فرافکنی میکنی. به قول معروف ما انسان هوشمند گردن نگیریم دیگه، فکر کنم قبلا هم به این اصطلاح اشاره کردیم. این گردن نگیری باعث میشه که ما استرابمون بیاد پایین تر، راحت تر زندگی بکنیم. یک سری ما به ازاهایی داره که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد که اساساً چرا داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم. ما که نمیخواییم تبلیغ بکنیم این مدل از تفکر رو، ولی الان داریم توضیح میدیم چرا تا حالا مانده.
خود این سوال شد برام، خود این گردن نگیری رو هم تکاملی ببینیم دیگه.
کاملاً گردن نگیری تکاملیه، به این خاطر که قبلا گفتیم، الانم میگیم، شاید بعدنم تکرار بکنم. ببین ستاپ مغزی ما، یعنی اون مدلی که کارخونه میده بیرون، همون ستاپ تقریبا اجداد ماست. خب و اون به شدت تنیده در خرافه است، به شدت دوست داره روابط یک به یک ساده رو پیدا بکنه، الگوهای خیلی ساده تولید بکنه. علم، علمی فکر کردن، ریشه یابی کردن، ای و به بی و به سی و به دی وصل کردن سخته، باید خونده بشه، تکرار بشه. بنابراین طبیعیه که 90% جامعه اون ساده رو انتخاب میکنن. به همین دلیلم هست که خرافه اینقدر ساری و جاریه، نه در ایران، در همه جای جهان. شاید الان زمان بدی نباشه برای اینکه به یکی از اون نکاتی که توی تبلیغ اولیه بنفش بهش اشاره کردیم بپردازیم. یادتون میاد ما زمانی که اولین اپیزود رو میخواستیم ضبط بکنیم و اولین اپیزود ما در واقع همون 1 دقیقه‌ای بود که تبلیغ بنفش بود، درش یک پرسشی مطرح میشد. این همه من حساب دیفرانسیل خوندم، این قراره برای من چی کار بکنه؟ و من یادم میاد کامنت های زیادی داشتیم که آقا این دیفرانسیله که بهش اشاره کردی چی شد؟ آخر سر قراره که کجا به درد ما بخوره؟ و خب ببین، برای همه ماهایی که تو دبیرستان حالا علوم تجربی و علوم ریاضی میخوندیم فکر میکنم انسانی ها نداشتن تا این میزان حساب دیفرانسیل.
فکر کنم نه دیفرانسیل نه ولی ریاضی عمومی که دارن حتما.
آره ولی دیفرانسیل نداشتن.
فکر کنم نه فکر کنم ریاضی.
آره انتگرال معروف دیگه. خب ببین یه عده‌ای هستن که در زندگیشون به عنوان مهندس، به عنوان طراح و معمار و خیلی چیزای دیگه واقعا باید از این استفاده بکنن و باش کار میکنن. ولی خب 90% ماهایی که فقط اون واحد رو پاس کردیم و داریم کارهای مختلف انجام میدیم هیچ وقت بر نمی گردیم که انتگرال بگیریم. هیچ وقت موازنه های اون شیمی معدنی که خیلی هم کار سختی بود رو انجام نمیدیم. هیچ وقت معادله دو مجهولی در زندگیمون به عنوان مثلا یک دندان پزشک یا یک راننده حل نمی کنیم. پس چرا اینقدر ما اینا رو خوندیم؟ قرار بر این بوده که مغز ما روش حل مسئله رو تمرین بکنه، یعنی از یک سری مجهول و یک سری معلوم اینا رو کنار هم دیگه بذاره، بینشون یک پیوند منطقی برقرار بکنه و به جواب برسه. یعنی به جواب رسیدن یک مسیری داشته، حالا اون میتونه توی ریاضی باشه، میتونه توی شیمی باشه، میتونه توی فیزیک یا توی زیست باشه. مهم اینه که شما نحوه به جواب رسیدن رو تمرین بکنی، خب، و این تو ذهنت نهادینه بشه. حالا چه کاری برای زندگی روزمره‌ت انجام میده؟ کاری که انجام میده اینه: ماشینت کنار اتوبان چمران پنچر شده، میخوای چه کار بکنی؟ با این همه تمرینی که انجام دادی انتظار بر اینه که این رو هم به شکل یک معادله حلش بکنی. یعنی میای میگی ببین گزینه هام ایناست، یا زنگ میزنم به اون ماشینی که میاد اینو برام پنچریشو بگیره، یا خودم این پنچری رو میگیرم، یا با دوستم تماس میگیرم. خب این سه تا گزینه رو دارم. یه گزینه دیگه ای ولی میاد تو ذهن خیلی از ماها و اون اینه که الان چرا باید پنچر شم؟ من چیکار کردم الان؟ اون خانم پیری که صبح سوارش نکردم شاید دلیلش این بوده، آه اون منو گرفته، این چقدر من باید بدشانس باشم،
جلوتر قرار بوده اتفاقی بیفته من الان پنچر شدم بهش نرسم،
قسمت در این بود. ببین این نوع نشخوار فکری ناشی از اون ذهن خرافه جوی ماست و قرار بوده اون انتگرال گرفتن و اون موازنه های شیمیایی و این تا کار دیگه مغز ما رو جوری ورزش داده باشه که در تمام مواجهات اجتماعیمون بتونیم A, B, C, D پلن بچینیم و از بهترین گزینه برای حل کردنش استفاده بکنیم. اگر میبینیم نمی کنیم به این خاطره که در 99% موارد معلمایی که به ما اینو درس دادن هم نمیدونستن که برای چی دارن اینو به ما درس میدن. خب داشتیم در مورد این رویکرد تکاملی صحبت می‌کردیم که چرا این باور به قسمت انقدر ریشه داره در مغز ما و اجداد ما. ببین یه بخش دیگه‌ای که توی قسمت نگاه تکاملی وجود داره داستان اضطراب و توهم کنترل هستش. ما یه سیستم عصبی داریم که برای بقامون بر اساس پیشبینی خطر طراحی شده و وقتی که با رویدادهای غیر قابل کنترل مواجه میشیم مثل سیل یا مرگ اضطراب شدید پیدا میکنیم به خاطر اینکه نتونستیم پیش بینیش بکنیم. باور به این که یک قدرتی بالاتر از همه چیز داره این کنترل رو انجام میده که بهش میگن توهم کنترل یا illusion of control، این باور باعث میشه که یه مقدار از این اضطراب ما کاهش پیدا بکنه. یعنی تقصیر من نبود، بنابراین جای دیگری این مقدر شده بود و من درش نقشی نداشتم. استرسمونو به شدت کاهش میده، باعث میشه که ما دو مرتبه برای زندگی و بقامون تلاش بکنیم. بنابراین باور به قسمت یک سازوکار ضد اضطراب تکاملی محسوب میشه.
درسته. سوال الان اینجا در واقع اینه که دلیل اتفاقات بد چیه؟ ولی حالا من میخوام اینو در واقع یه لول ببرم بالاتر. عاقلانه تر اینه که بپرسیم اصلا دلیل اتفاقات چیه. این میتونه به ما کمک بکنه که این داستان رو پیدا بکنیم تو جای درست خودش. جواب دادن به این سوالم که دلیل اتفاقات چیه آسون نیست، ولی از اینکه بپرسیم دلیل اتفاقات بد چیه پرسش بهتر و منطقی تریه. چرا؟ چون اول باید بد بودن یه اتفاق رو تعریف کنیم. مثلا بد یعنی چی؟ دو تا قانون هست که هر دوش هم طنزه در واقع یه جورایی. یکیش قانون مورفیه که احتمالاً همه شنیدین. یکی هم قانون پولیاناست که اینو احتمالاً نشنیدین. این دقیقاً برعکسشه. یعنی چی؟ این به اصطلاح قانون مورفی میگه که اگر امکان این وجود داشته باشه که یه مشکلی پیش بیاد، یه گرهی در کار بیفته، حتما پیش میاد. حالا پولیانا درست برعکس اینه، یعنی میگه که نه، همه چی شرایط در بهترین شکل ممکن اتفاق میفته، خیلی خوشبینانه است.
چه جالب، منو یاد یه فیلسوفی انداختی به اسم آقای لایبنیتز. ایشون میگه که جهان حال حاضر بهترین جهان ممکنه، یعنی بهترین حالت جهانی که میشد ساخته بشود جهان حال حاضر ماست. خب وقتی این اندیشه باشه، طبیعتا میشه تصور کرد هر آنچه پس این در این جهان داره اتفاق میفته رو شما باید بپذیرید که بهترین حالت، خیر مطلقه. پس دست توش نبر و بپذیر و ادامه بده.
احتمالاً لایبنیتز اصلا گذرش به جنوب غرب آسیا نیفتاده بوده.
من فکر میکنم راجع به قانون مورفی تو یکی از اپیزودهای مقدار صحبت کردیم. اون مثال نون توست رو فکر میکنم زدم که میگن که وقتی نون توست رو شما نشستی داری صبونه میخوری، اینو کره میمالی، مربا رو میمالی، بعد اگر دستت بیفته حتما از سمت کره مرباییش میخوره زمین. که این دلیل خب واقعی هم داره، واقعا اون نیم دور فرصت میکنه بچرخه وقتی از دستتون میفته. ولی بعضیاش واقعا دلیل علمی هم نداره، یعنی دلیل واقعی نداره، صرفا دلیلش اینه که مغز ما اتفاقات ناخوشایند رو ثبت و ضبط میکنه ولی اتفاقات روتین رو نگه نمیداره. من همیشه مثال پمپ بنزین رو میزنم. شما وقتی که پمپ بنزین خیلی شلوغه، معمولا یکی از صفحه رو انتخاب میکنی دیگه، ممکنه مثلا تعداد ماشین هم تو همشون یکسان باشه و این تجربه برای همه ما هست دیگه، که میگیم آقا صف این ولی داره میره، صف اون ولی داره میره، چرا صف ما تکون نمیخوره؟ و این اتفاق برای همه میفته. پس اون آدمایی که داره صفشون میره، اونا که هم مریخ نیومدن که، اونا هم جزء ما هن دیگه، پس چرا اتفاق برای من میفته؟ این همون اساس قانون مورفیه. مغز ما اتفاقات ناخوشایند رو برامون ثبت میکنه. پس الان که به پمپ بنزین فکر میکنیم، هر بار فقط تجربیات گیر کردن، یعنی یه آقای پیریه که مثلا حتی به سختی از ماشین پیاده میشه، یا اینکه مثلا کارت سوخت طرف جلویی نمیخونه، گیر میکنه و این اتفاق برای ما میفته و ما اینا رو یادمون میمونه. اصلا قانون مورفی اینه، ما اتفاقات بد یادمون میمونه، چون مغزمون اصولا به دلیل همون تکامل اتفاقات ناخوشایند رو سیو میکنه، ضبط میکنه.
فرهاد، فکر میکنم یه دلیلش هم اینه که ما اصولا دوست نداریم، یا شاید ذهنمون دوست نداره بپذیره که خیلی تصادفی داره اتفاقات رخ میده و واقعا اتفاق، همین کلمه که به کار بردی، ترجیح ذهن ما به قصه گویی و ساخت سناریو پشت هر اتفاقی، درنچه از تصادف دوری کن، یه باید و یه الزام و یه قصه بساز بذار پشتش، بتونی درک کنی، هضمش کنی.
یه بخش دیگه‌ش هم بهار در تایید حرفت، جزو سازوکارهای تکاملی مغز ما کنار آمدن با فقدانه. اصلا این جزو اون آیتم هایی هستش که توضیح میده چرا باور به قسمت دوام پیدا کرده. مثلا مرگ فرزند، شریک زندگیت یا عضو گروه، زمانی که تو جوامع کوچیک زندگی میکردیم یه ضربه بسیار سنگینی بوده به جامعه. خب بدون سازوکاری برای تحمل فقدان، افراد دچار افسردگی شدید و ناتوانی در ادامه زندگی میشدن و باور به این که سرنوشت بود کمک میکرد که این فرد یا افراد بتونن با این رنج کنار بیان و انرژی روانی خودشون رو حفظ بکنن. در نتیجه احتمال خیلی بیشتری وجود داشته که دو مرتبه به حیات برگردن، فرزند آوری بکنن و ژن‌هاشون رو به نسل بعد منتقل بکنن.
من یه مثالی اجازه دارم اینجا بزنم، اصلا میخوام از خودم مثال بزنم. ما یه عزیزی رو از دست دادیم حدود 2 سال پیش. تقریبا همه اطرافیان من به دلیل اینکه این فقدان خیلی ناگهانی و دردناک بود، این دیالوگ رو من زیاد میشنیدم، دیگه هر کی یه جایی پیمونش پر میشه، این قسمتش این بود که اینجا بره. ولی راستش رو بخواین، من اصلا با هیچ کدومشون موافق نیستم. من میدونم که اون عزیز من به دلیل عدم پیگیری سلامتش و پشت گوش انداختن بیماری قلبیش و بی‌توجهی بهش، به طور طبیعی به سمت مرگ سوق داده شد. اون عزیز همین الان به نظر من، یعنی میخوام بگم یه ذره رادیکال، نظر شخصی من اینه که حتما میتونه سلامت زنده باشه و اصلا قسمتش نبود که بمیره. فقط صرفاً با پشت گوش انداختن بیماریش اینو تسهیل کرد و حالا همه هم ترجیحاً اون درد رو اینطوری آروم کردن که خب این بعد الان میمرد.
تو متوجه کار کرده اون بخش شدی دیگه توی فامیلت دیگه
آروم کردن آرومشون رو دقیقا. بله
قراره که آروم باشن به زندگی برگردن و این بازگشت به زندگی ادامه حیات و تولید مثل انقدر برای انتخاب طبیعی مهمه که اصلا این رو جزو ستاپ مغزی کرده که ببین اصلا خیلی پیگیریش نکن قسمت بود بپذیر برو جلو.
حتی فکر میکنم ما مرگ خودمون رو هم به خاطر همین همیشه فراموش میکنیم دیگه، یعنی ما میدونیم که میمیریم و فکر میکنم جزء در واقع تنها موجودی هستیم که مرگ آگاهیم دیگه. بله. میدونیم که میمیریم اما تکامل اجازه نداده که ما به این موضوع خیلی فکر بکنیم.
دقیقاً. من خیلی وقتا سر کلاسام این مثالو میزنم که اگر میتونستین یک مثال دیگه بیاریم از یک موجودی که نمیمیره، خب اون وقت ما میتونستیم بگیم شاید ده به توان مثلا منفی 60 من میتونم مورد دوم باشم، یعنی با همچین احتمالی، یعنی انقدر ضعیف حتی میتونم بهش فکر بکنم شاید من ممکنه که نمیرم. خب پس قطعی ترین چیزی که در دنیا وجود داره مردن ما هست، از این قطعی تر ما هیچی نداریم. این قطعی ترین رو هیچ کدوممون برای خودمون باور نمی کنیم. یعنی مدام هورمونای مغزی ما ترشح میشن و به نوعی این ذهنیت رو برای ما ایجاد میکنن که تو که نمی میری، بقیه می میرن، تو که نمی میری. این برای اینه که دقیقا برگردی به حیات خودت و ادامه نسل بدی. کسانی که خیلی به این موضوع فکر میکنن خب قطعا دچار افسردگی میشن و طبیعت میگه که اصلا نمیخوام که تو ادامه نسل بدی.
خب در ادامه صحبت ها من میخوام یه مدارم راجع به شانس صحبت کنیم که خیلی در هم تنیده است با همین بحثی که داریم. خوششانسی چیه؟ بدشانسی چیه؟ دو تا سناریو براتون میگم. ببین مثلا وقتی داریم شیر یا خط میندازیم، مثلا اصولا هر موقع صحبت از شانس میشه معمولا سکه و شیر یا خط و تاس و اینها خیلی در واقع میتونه مفهوم بکنه موضوع رو. دارین شیر یا خط میکنین، سکه رو بالا میندازین، یه سناریو اینه، میگه هر چقدر بیشتر مایل باشی که شیر بیاد احتمال این که خط بیاد بیشتره. این همون قانون مورفیه دیگه. حالا مدل خوشبینانش، قانون جذبیا، قانون پولیانا میگن که هر چقدر بیشتر مایل باشید که شیر بیاد احتمال شیر اومدن بیشتره. وقتی اینجوری نگاه میکنیم میبینیم که هر دوتاش به یه اندازه بیمعنیه، چون نه سکه، نه نون توست، نه تاس، هیچ کدومشون نه میتونن شدت میل من رو به چیزی درک بکنن، اگر هم بتونن درک بکنن میتونن به وقوع یا عدم وقوع اتفاقی کمک بکنن. ضمن این که اول صحبت هم گفتیم دیگه، یه چیزی به نظر یه نفر بده ممکنه از نظر یه نفر دیگه خوب باشه. مثلا دو نفر که با هم تنیس بازی میکنن، هر دوشون هم از ته دل میخوان که برنده بشن، خب طبیعتاً یکیشون باید برنده بشه. من همیشه یه مثالی رو از مستند فوق‌العاده کازموس میزنم، این جدیده که نیل دگراس تایسون اجرا میکنه. اون شهاب سنگی رو که 65 میلیون سال پیش به دایناسورا برخورد کرد رو، و در واقع به دایناسورا که برخورد نکرد، به زمین برخورد کرد و باعث انقراض دایناسورای بزرگ جثه شد رو مثال میزنه. میگه این یک فاجعه بود، یک فاجعه در ابعاد سیاره‌ای، یعنی در واقع باید بگیم یه چیز بدی بود دیگه، ولی اگر اون اتفاق نمیافتاد پستانداران شاید این روند تکاملی رو طی نمی‌کردن و امروز ما اینجا نبودیم. پس برای اون دایناسورها تفلکی‌ها بد بود ولی برای ما خوب بود. یعنی حتی یک فاجعه هم ما نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. شما همینو بگی برو پایین تا تمام اتفاقات کوچیک. پس دلیل خاصی وجود نداره که بپرسیم دلیل اتفاقات بد چیه، به همون اندازه که دلیلی نداره که بپرسیم دلیل اتفاقات خوب چیه. چون اولا خوب و بد یه چیز قراردادیه، هر کسی ممکنه از زاویه دید خودش تعریف بکنه. مثال افراطیش همون شهاب سنگه بود دیگه. بنابراین بهتره بپرسیم اصلا عامل هر اتفاق چیه، یعنی یه لول بیایم بالاتر. یه جمله خیلی شنیده میشه، مردم زیاد میگن، میگن هر اتفاقی یه علتی داره. کاملا هم درسته. حالا مکانیک کوانتوم رو فعلا بذاریم کنار، قانون علیت، قانون علت و معلول تو دنیایی که ما میشناسیم برقراره. یعنی هر چیزی علتی داره، اون علت هم یه علت قبلی داره. درسته؟ البته من دارم درس پس میدم.
نه بابا خواهش میکنم.
مثلا سونامی میاد چون تو دریا زلزله شده.
زلزله میاد چون صفحات تکتونیک زمین جابجا شده. پس این جمله هر اتفاقی علتی داره درسته، یعنی یه علتی هست که اون اتفاق افتاده. این شکلی نگاه کنیم هیچ بحثی نداریم، ولی خیلی‌ها وقتی میگن علت منظورشون یه چیز هدفمنده که معمولاً هم یه ارتباطی به خودشون داره. تو همون اپیزودهای اول یه خطای شناختی رو با هم بررسی کردیم، اثر بارنوم، که خلاصش میشه این: همه چی به من مربوطه. اینم دلیل تکاملی داره، چون ما باید فکر کنیم که همه چی به ما مربوطه. این کمک میکرده به بقای ما. یعنی بذار مثال بزنم، اگه مثلا تو دره نیل سیل میومده، چهار تا دهکده رو با جاش میشسته میبرده، دلیلش این بود که ما کم کاری کردیم، درست حسابی واسه اوزیریس قربانی نکردیم.
بله.
یا مثلا اگه تو یونان باستان زلزله میشد، دلیلش این بود که پوسایدون از دستمون عصبانیه. یا اگه تو تایلند سونامی میاد، واسه اینه که بساط لهو و لعب رو جمع کنه.
یا چرا راه دور بریم؟ من خودم این جمله رو شنیدم از دهان وزیر محترم نیرو که فرمودن علت خشکسالی ها رو در میزان گناه باید جستجو بکنیم.
بله، اینو که خیلی هاشون میگن. یعنی به جای اینکه من خیلی حیرت میکنم، مسئولین و مدیران مملکتی ما در جایگاهی هستن که تصمیم میگیرن برای جامعه و حیات ما رو دارن روش تأثیر میذارن، به جای اینکه برن علتیابی بکنن ببینن چرا داره این مسئله خشکسالی اتفاق میفته، میان این رو تبدیل میکنن به اینکه خروجیش اینه که، حالا نمیتونم چقدر میشود این دیالوگو پیش برد که خیلی خط قرمزی نشه، ولی حتی برای اومدن بارون دست بزنید به کارهایی که هیچ ربط معناداری با اومدن بارون نداره. آقا برادر من، ببینید دلیل خشکسالی چی، آسیب شناسی کنید.
اون مسئله اینجاست که کاش این پادکست رو مثلا کسانی که در این حد مسئولیت دارن هم گوش بدن، که البته اونا چون از یک جلسه به جلسه دیگه ساری و جاری هستن هرگز فرصت گوش دادن ندارن.
ما در جایگاهی نیستیم که اونا گوش بدن به حرف ما.
بله، ولی شگفت انگیزه که این نوع نگاه که اگر در 4000 سال پیش رخ میداد در میان بابلی ها برای من کاملا قابل درک بود، الان در 1404 توسط شخصی داره مطرح میشه که دکترای اون رشته هم داره.
ای وای من.
یعنی متخصص هست و مسئولیت بسیار سنگینی داره، ولی داره چیکار میکنه؟ از همون روش انسان هوشمند گردن نگیر داره پیروی میکنه.
حالا مدرک که ما خودمونم میدونیم متر و معیار واقعا چیز عجیب غریبی میتونه نباشه، ولی اینا اون دکترهایی هستن که حتما باید بهشون شک کرد.
حامد جان، یه اشاره کردی به توهم کنترل. من اینو اگه اجازه بدی یه مقدار بازترش بکنم و اشاره بکنم به یکی از مقالاتی که 1975 اللنگر تو دانشگاه ییل انجام داد. اصولا ما انسان‌ها وقتی که شرایط سخت میشه، یعنی کنترل واقعی کمه، ذهنمون برای آرامش، در واقع مغزمون، دو تا حالت رو انتخاب میکنه. حالا بسته به شرایط یکی از این دو حالت رو انتخاب میکنه. یا توهم کنترل، یعنی که بیشتر از اون چه که میتونیم کنترل داشته باشیم فکر میکنیم کنترل داریم، که دقیقاً پژوهش الن لنگر اینجوری بود، میومد یه سری چیزای تصادفی رو، مثل اینکه میخوایم مثلا تاس بازی کنیم، خب، و بر اساس اون امتیاز کسب بکنی. آدم‌ها احساس بهتری داشتن وقتی تاس رو خودشون میریختن، تا به جای اینکه مثلا یه دستگاه این کار رو براشون بکنه یا یه نفر دیگه این کار رو بکنه. یا مثلا میدید وقتی شما بلیت بخت‌آزمایی میخوای بخری، اینکه بلیت رو بری خودت بخری و شمارش رو انتخاب بکنی، در حالی که عملا هیچ فرقی نمیکنه، اما احساس برنده شدن بیشتری داشتن. بنابراین مغز ما یا توهم کنترل پیدا میکنه یا کلن وامیده، تسلیم تقدیر میشه. یکی از این دو حالته که ما داریم در واقع امروز تو این اپیزود راجع به این دو حالت صحبت میکنیم. توهم کنترل میتونه باعث رفتارهای غیر منطقی و پرخطر بشه، به خصوص تو کارهای اقتصادی، یعنی ریسکای مالی و قمار. این چیزیه که در واقع قماربازا رو بیچاره میکنه. در این حال همونطور که گفتی، کاهش استرس یکی از نقاط مثبتشه. پس باید این تعادله برقرار بشه.
آدما برای سلامت روانشون انگار یه جورایی به توهم کنترل نیاز دارن. یه آزمایش دیگه ای انجام دادن، اونو من دقیقاً سالش رو نمیدونم، فکر میکنم تو دهه 60 و 70 باشه، آزمایش صداهای ناهنجار، حالا اگه جستجو بکنید پیداش میکنید. دو گروه میکنن افراد رو و اینا دونه دونه میرن توی اتاقی و یه سری صداهای خیلی ناهنجاری براشون پخش میشه. به گروه اول هیچ وسیله‌ای نمیدن، میگن فقط شما برید توی این اتاق تا هر جا که تحمل کردید تحمل کنید، بعد بیایید در واقع تجربتون رو برای ما گزارش کنید. به گروه دوم یه دکمه میدن، میگن هر وقت این صداها برات غیر قابل تحمل شد دکمه رو بزن، صدا قطع میشه. و جالب اینجاست که گروه دوم که با این دکمه بودن، در واقع یک جور کنترل بهشون داده شده بود، هیچ کدوم از این دکمه استفاده نکردن و وقتی بیرون اومدن تجربه بهتری گزارش کردن، کمتر ناخوشایند بود تجربهشون. بنابراین حتی اگه آزادی عمل توهم باشه که معمولا هم هست، باور به این که من میتونم آیندم رو بهتر کنم استرس رو کم میکنه، انگیزه میده و باعث پیشرفت میشه. تا اینجاش خوبه. ذهن انسان واقعا میل شدید داره تا یکی نظم و یکی علیت رو تو همه رویدادهای تصادفی پیدا کنه، حتی اگه وجود نداشته باشه. گفتیم دیگه الگویابیم. واسه همینه که وقتی توی بازی شانسی بهمون اجازه میدن خودمون اون بلیت رو انتخاب کنیم یا تاس رو بندازیم، حس بهتری داریم، فکر میکنیم روی نتیجه تأثیر گذاریم، در حالی که خب میدونیم واقعیت نداره. انسان در برابر آینده نامعلوم و اتفاقات تصادفی دچار استراب میشه که برای کاهش این استراب، گفتم دیگه، مغز یکی از اون دو حالت رو انتخاب میکنه. هر دوتای این مکانیسم‌ها دارن به یه نیاز روانی ما پاسخ میدن: پیدا کردن معنا در جهان بی‌معنا و پیش‌بینی کردن در جهان پر از تصادف و عدم قطعیت. در واقع هر دوتاشون پاسخیان به یکی از دغدغه‌های اصلی همه ما، ترس از بی‌نظمی و تصادفی بودن.
دقیقاً همینطوره. من فراد میخوام یه نکته دیگه هم بهش اضافه بکنم تو همین داستان رویکرد تکاملی. ببین، این نوع نگاه، یعنی باور به قسمت و تقدیر، یه جورایی باعث انسجام اجتماعی و کاهش تعارض در میان افراد دسته میشده. خب مثلا یه دسته 20 نفره از انسانهای هوشمند رو در نظر بگیرین، 30,000 سال پیش دارن زندگی میکنن، میرفتن دنبال شکار. به هر صورت یه عده‌ای شکارچیان ماهرتری بودن و یه عده‌ای مهارت کمتری داشتن. خب دو تا شکارچی به دنبال یه تومه بودن، یکیشون موفق میشه، یکی دیگه فکر میکرده که خب اونی که موفق شده حق منو دزدیده، بنابراین باعث تعارض میشده، یا اینکه به این نتیجه برسه که خب این قسمت من نبود. با این قسمت من نبود، این نزاع در اون دسته ای کاهش پیدا میکرده،
یا خدایان اینجوری خواستن.
دقیقاً. میگه یک شوکگیر اجتماعی بوده، یعنی تو نگاه روانشناسی تکاملی معتقدن که این باور به قسمت در نقش یک شوکگیر اجتماعی بوده و بقای گروه رو افزایش میداده. یا تو استراتژی‌های تولید مثلی هم اینو میتونیم ببینیم، افرادی بودن که در انتخاب همسر یا شریک عاطفیشون شکست می‌خوردن به هر دلیلی که حالا ما می‌دونیم قطعاً دلیلی داشته، ولی اگر می‌خواسته مدام خودش رو مقصر بدونه، این دچار نوعی افسردگی می‌شده و باعث می‌شده که به این نتیجه برسه که کاهش جذابیت اجتماعی داره، تا اینکه به راحتی بگه قسمت من نبود، و اینطور خیلی سریع‌تر میتونسته بره روی گزینه‌های بعدی و شانس تولید مثلیشو اضافه بکنه.
خب حالا سوال بعدی این که آیا خوششانسی یا بدشانسی وجود داره؟
خیلی سوال بامزه‌ایه، بهمون بگو که هست یا نه.
مثلا اگه همین شیر یا خط رو مثال بزنیم، اگه یه سکه رو 1000 بار بندازین، انتظار میره نهایتاً 500 بار شیر بیاد، 500 بار خط. ولی چون ما اصولا بارها هم صحبت کردیم دیگه، مغز ما درک درستی از آمار و احتمالات نداره، از این قانون هم یه برداشت نادرست میکنیم که باعث میشه پس ذهنمون به یه نتیجه گیری اشتباه برسیم، اونم اینه که جهان منصفانه است. یه سوال، فرض کنید داریم شیر یا خط میکنیم، تو الان 4 بار شیر اومده، به نظرتون بار پنجم چی میاد؟
هیچ دلیلی نداره فکر کنم.
دقیقاً. منطق اینه، ولی خداییش پس ذهنمون
میگیم خط دیگه،
احساس
میکنم
الان دیگه نوبت خطه که بیاد،
وقتشه که خط
بیاد. آره وقتشه که الان خط بیاد. این به خاطر همین سوء تفاهم رایجی که درباره قانون میانگین ها داریم. پس ذهنمون داریم میگیم که نوبت اینه دیگه. ترجمهش در واقع میشه چی؟ میشه این. اگه بازم شیر بیاد ناعادلانه است. یعنی وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی میفهمی چقدر ساده لوحانه و اشتباهه. ولی زندگی ها به باد داده همین طرز تفکر. اسمم داره. بهش میگن خطای قمارباز. اصلا جزء سوگیری های شناختیه. دلیلش هم دقیقا همینه. درک نادرستی که از قانون میانگین ها دارن. مثلا یه بازی داریم به اسم رولت. توی کازینوها یه توپی رو پرتاب میکنن، حالا بسته به این که توی قسمت قرمز یا توی قسمت مشکی بره افراد امتیاز میگیرن و مثلا 5-6 بار پشت سر هم تو قسمت قرمز اومده. پس ذهن اون قمارباز چیه؟ که دیگه الان نوبت مشکی است و یه پول هنگفتی روی مشکی سرمایه گذاری میکنه و بازم 50-50 است، بازم ممکنه رو قرمز بیاد و اینجوری به باد میرن در واقع زندگی ها. حالا یه مثال دیگه بزنم. شما در اتاق انتظار یک زایشگاه نشستید. یه تعدادی بچه دارن به دنیا میان، یه پرستاری هم میاد خبر جنسیت در واقع بچه ها رو میده به پدراشون. اولین بچه پسر اومد، دومی بچه پسر، سومی پسر، چهارمی چیه؟ بازم 50-50 است. ذهن منطقی میگه که خب کاملا 50-50، یا پسر یا دختر. ولی باز پس ذهنمون چیه؟ الان دیگه نوبت دختره که بیاد. اینه که باید در واقع تمرین بکنیم. این چیزی نیست که باهاش به دنیا اومده باشیم.
در واقع در تایید و تکمیل حرفت، هیچ عدالتی در جهان وجود نداره و خیلی تلخم هستش.
مگر موردی تو رفتار آدم‌ها با هم دیگه که بخوان این متر رو بذارن و به یه ارزش‌های سعی کنن پایبند باشن.
دقیقاً. خب من یک جنبندی کوچولو از این قسمت روانشناسی تکاملی انجام بدم، بعد بریم سراغ بحث فیلم و ادبیات که میدونم بهار برامون چیزای جذابی رو فراهم کرده. ببین الان ما متوجه شدیم که از دید روانشناسی تکاملی قسمت یک سازگاری شناختی اجتماعیه که به اجداد ما کمک میکرده. چه کمکی میکرده؟ با استرس و فقدان کنار بیان، درگیرهای گروهی رو کاهش بدن، انسجام اجتماعی ایجاد کنن و امید و انگیزه داشته باشن برای ادامه زندگی و تولید مثل. چرا هنوز این باور توی ذهن ما وجود داره؟ چون میلیون‌ها سال انتخاب طبیعی اینو فیلتر کرده و نگهش داشته. هنوزم توی مغز ما وجود داره و ما در مغزمون کارکردهای متفاوتی پیدا کرده. یکی از مهمتریناش همین بود که الان فرهاد به زیبایی بهش اشاره کرد و اون این که یک عدالت بسیار بزرگی در سطح جهانی وجود داره و ما باید از این استفاده بکنیم برای پیشبینی هایی که بعضن پیشبینی ها اصلا درست نیستن.
توی جهان ادبیات همون قصه‌ای که اول گفتیم که از ادیب شهریار حرف زدیم و نمونه یه آدمی رو که هر کاری کرد نتونست با سرنوشت، یعنی بنده خدا همه راه‌های جهان رو رفت ولی این سرنوشت محدوم بالا سرش بود. مثلا حالا ولی ما یه رمانی داریم به اسم موبیدیک، یه کاپتن اهب یا آهاب، حالا با هر ترجمه، یا اخب حتی هست، که این انگار این سرنوشت شخصی رو برای خودش تعریف کرده که این نهنگ رو شکار کنه. رفتاری که داره میکنه باز اونجا یه جور انگار تقدیر محور عمل کردنه، بعد این تقدیر رو به همه هم داره تحمیل میکنه. یعنی یک لیدر یک مجموعه و چون میخواد به اون هدف برسه که اون موبیدیکر رو شکار بکنه، تمام این کشتی، تمام این آدم ها در زنجیره از اتفاقات قرار میگیرن که اصلا شخصی انتخابشون نیست، ولی دارن پشت دست آقای آهاب بازی میکنن و بعد برن دیگه، این بعد برن تو اینجا. برسیم به فیلم. سه تا فیلمو دلم خواهد مثال بزنم راجبشون حرف بزنیم که احتمالاً هم دیدین اکثرن، ولی حالا اگه ندیدینم و بعد از این احتمالاً شاید کنجکاوشین ببینیم. گزارش اقلیت آقای اسپیلبرگ، ماتریکس و بودو لولا بودو یا ران لولا ران. اینا سه تا نگرش با مزه دارن. توی گزارش اقلیت ما داریم یه جهان آینده رو میبینیم که توش جنایات رو از قبل تشخیص میدن یه عده پیشگو و میگن که فلانی قرار است دست به ارتکاب جرمی بزنه. این پیش واقعا پیشگو انا سه تان
بهار ببخشید میشه ماینوریتی ریپورت.
بله بله.
آها من هیچ وقت ترجمهشو نشنیده بودم. آره آره. گزارش اقلیت.
جدی میگی؟ همیشه آره. تو ایران خیلی معروفه به این
ماینوریتی.
آره ماینوریتی ریپورت. و اینا پیشگویی میکنن و بحث اصطلاحاً پری کرایم، یعنی جرمی که رخ نداده، پیش از جرم مطرح میشه، که حالا این خودش جالبه. بهتون میگم یه سری مقالاتی تولید شده راجع به این مفهومی شروع شد به حرف زدن که اگر واقعا یه همچین چیزی رو در نظر بگیریم، آیا واقعا باید بریم اون آدم رو بگیریم بگیم که تو قرار است دست به قتل بزنی؟ چجوری میشه با این برخورد کرد؟ یه جور یه مدل انگار یه تقدیری رو داره دوباره ترسیم میکنه که تو داری به سمتش حرکت میکنی. چجوری واقعا اگه یه روزی بشر به این نقطه برسه باید چیکار کنه؟ چه برخوردی با اون آدم باید بکنه که دست نزده به قتل؟ و میدونی چیکار داشت میکرد؟ ایده میگفت قطعا این دست به قتل خواهد زد مثلا. بعد سوال این بود در جهان احتمالات اومدیم و در دقیقه آخر این دست نزد به قتل، اومدیم یک اتفاقی رخ داد، میشه دیگه. در نتیجه معکوس این نگره شما تو ران لولا ران داریم میبینیم، بدو لولا بدو. یه خانوم یه مسیر ثابتی رو قرار طی بکنه، چندین بار در فیلم مسیر رو طی میکنه، هر بار سرنوشت های متفاوتی در انتظارشه. این اتفاقا خیلی معکوس اینی در درجوش کار میکنه، میگه اتفاقا ببین فقط کافیه یه تو جزئیات یه سری اختلافات وجود داشته باشه، کاملا همه چیز میتونه تغییر بکنه. و در نهایت فیلم ماتریکس جایی که نیو از اون خواب ما قبل انگار بلند میشه توی دستگاهی، یه چیزایی بهش وصله توی مایه لزجیه، انگار تازه وارد ساحت حقیقت میشه دیگه. یعنی میبینه که اون انگار یه گیمیه که توش بوده، ولی در واقع همه اینجا بدنها خوابیده و اصلا به دستگاه، و این تازه بیدار میشه و میفهمه چه خبره. این تفکر اگه دقت بکنین الان در سالهای اخیر خیلی بست پیدا کرده، حتی صفحات اصطلاحا زردی که دارن دنبال سوژه میگردن که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بدن، که این جهان صرفا یک هولوگرامه، صرفا یه تصویره، ما جای دیگه خوابیدیم، تو ذهن یکی دیگه داریم زندگی میکنیم.
یه ماجراها توتیه گنده شده
اصلا اینقدر بزرگه که تو میگی بابا چجوری کاورش میکنی این ایده رو. این ایده تو ماتریکس حالا به شکل سینمایی داریم میبینیمش دیگه، آقا یک جهانیه که از این تصویره، اصلش جای دیگه است. این خودش هم داره دیگه از یه ابر تقدیر حرف میزنه، یعنی حتی تو نه تنها هیچی که خوابوندن توی محفظه یه چیزایی هم بهت وصله،
نقش باتری رو داری
دقیقا، توی منبعی که اون داره استفادهش رو میکنه، حالا اون تصویر رو هم بهت میده، میگه برو حالش رو ببر. این دیگه داره توی انسان رو کاملا منفعل و اصلا جدا افتاده میکنه، یه جور منبع تغذیه. درست میگی، هرچی اومدم ببینم چیز دیگه پیدا کنم.
آره میگه
همینه.
باتری هستیم.
آره
میگه باتری
هستیم. تو ببین چقدر فعل رو از انسان داره میگیره، میبندتش.
بهار یه فیلم دیگه هم بود تام کروز بازی میکرد که یک صحنه هی براش تکرار میشد که جز به مثلا فیلم ژانر علمی تخیلیه،
لبه فردا،
لبه فردا، Edge of Tomorrow.
بله بله.
که هی تکرار میشد، هی تقدیری براش هی تکرار میشد. ما از این ژانر زیاد.
آره یه فیلم دیگه هم به اسم سورس کد بود که یه شخصی رو چند دقیقه میفرستادن به عقب که یه بمبی رو پیدا بکنه، هر بار اون چند دقیقه تموم میشد و بمب منفجر میشد، ولی این یه سری سرنخ جدید پیدا میکرد.
درسته.
خب این بحث خیلی به نظر من مفصله و واقعا از هر گوشش بگیری. الان مثلا همین گزارش اقلیتی که گفتی بهار، من فکر میکنم مثلا میشه اپیزودها اختصاص داد فقط راجع به همین ایده صحبت کرد.
آره واقعا
کلی ایده فلسفی پشتشه که میشه راجعش صحبت کرد. حالا میخوام در انتهای اپیزود برگردم به همون دوتا قانون طنزآمیزمون، یعنی مورفی و پولیانا، بگم چرا نهایتاً در مقایسه باور به قانون مورفی مفیدتر از باور به قانون پولیانا. خب هر دوشون طنزآمیزن ولی حداقل یکیش یه مقدار بهتر از اون یکی بوده. چون متاسفانه در جهانی زندگی میکنیم که بدبینی همیشه بهتر از خوشبینی جواب میداده برای بقای ما. اولا ما رو تو شرایط سخت وادار میکنه به طراحی، پیشبینی و آمادگی. باعث میشه همیشه گوش به زنگ و هوشیار باشیم. من همیشه این مصرع از دو بیتی بابا طاهر یادم میاد که میگه هر آن غافل چره غافل خوره تیر. باور به قانون مورفی یعنی اینو بپذیریم که دنیای واقعی پر از خطا و بی‌نظمیه. هیچ اهمیتی هم برای خواسته های ما قائل نیست. پس باید ابزار و ذهنیت مقابله داشته باشیم. به شرطی که حالت افراطی پیدا نکنه، چون حالت افراطیش میشه پارانویا. از اون طرف قانون پولیانا یعنی باور خوشبینانه به اینکه جهان منصفانه است، یه جور ورژن قدیمی روانشناسی مثبت نگره که اونم اگه خیلی افراطی نباشه اثرات مثبت روانشناختی داره که اشاره کردی، استرس رو پایین میاره. بخوام جمع‌بندی کنم، پولیانا کمک میکنه توی طوفان آروم بمونی، مورفی کمک میکنه از اول خونت رو جوری بسازی که تو طوفان آسیب کمتری ببینه. ریچارد داکینز تو کتاب جادوی واقعیت که بخش زیادی از صحبتهای امروز من از این کتاب بود، میگه دنیا پر از درندگان خطرناک است و اگر فرض را بر درستی چیزی شبیه قانون مورفی بگذاریم، امنیت بیشتری خواهیم داشت. ترجمهش به زبان انتخاب طبیعی میشه این: آن دسته از حیوانات که رفتارشان مطابق قانون مورفی است، بخت بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل دارند در مقایسه با حیواناتی که مطابق قانون پولیانا عمل می کنند.
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.